خب ساعت 12:30 است. همراه ما هستی در برنامه رویداد و گفتگوی دیگر رو میخواییم تقدیم شما بکنیم. اگر ایران تا امروز در مقابله با ویروس خطرناک کرونا موفقیت‌های خوبی به دست آورده، به خاطر حمایت و همراهی مردم بوده. ورودی بیماران به بیمارستان‌های ما در برخی استان‌ها کمتر و خروجی بیشتر شده. نمودار ترسیمی سازمان بهداشت جهانی از وضعیت بیماری کرونا در ایران و کشورهای غربی و اروپایی افتخار برای مردم، کادر درمانی و مدیریت کشور، مسئله‌ای که امروز ایران رو در مقابله با کرونا حتی از بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی هم موفق‌تر نشون میده. آقای دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته علمی کشوری ستاد مقابله با کرونا همراهمون هستن، در این باره توضیحات بیشتری بهمون بدن. آقای دکتر مردانی سلام.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشم.
سلامت باشین. از بیرتون از روند درمان و به حال پیشگیری از کرونا در کشورمون چطور هست؟ هم در بحث پیشگیری هم در بحث درمان.
ببینید، در حقیقت ما هم مثل خیلی از کشورهای دنیا که واقعا انتظار یک میهمان ناخوانده ای رو به نام کرونا رو پیش بینی نمی کردن، ما هم به حقیقت از در واقع اواخر بهمن ماه گرفتار این بیماری پاندمی کرونا شدیم و به حسرت ارگان‌های مختلف، مردم، وزارت بهداشت، پزشکان، پرستاران، پرسنل پزشکی همه با هم بسیج شدند که در واقع این بیماری رو در واقع کنترل بکنند در کشور. و خوشبختانه الان که یه چیزی نزدیک 2.5 ماه از این معضل میگذره در کشور ما، خوشحالیم بگیم که از روند رو به تزاید بیماری در اکثر استان‌های کشور کاسته شده است. موارد ورودی جدید بیماری در کشور به نفع چشمگیری کم شده.
این روند طبیعی این بیماری بوده که به نظر میسه در همه کشورها هم به همین شکل، یعنی به اوج میرسه و بعد کاهش پیدا میکنه، یا ما اقدام میکردیم که نسبت
نه اینجا. این روند طبیعیه، ولی اقداماتی که کشورهای مختلف انجام میدن در کنترل بیماری تأثیرهای بسزایی داره. مثلا ببینید، همین ویروس وارد کشور ژاپن شد، موارد ابتلاش از کشور ما حتی کمتر شد. بعد ببینید همین ویروس وارد کشور ایتالیا شد، موارد ابتلا خیلی بالاتر، مرگ و میر خیلی بالاتر. در امریکا همین وضعیت اتفاق افتاد، موارد بالاتر و در واقع مرگ و میر بالاتری.
و اینو مربوط میدونید به ضعف در مدیریت پیشگیری از این بیماری؟
ببینید، در هر صورت ببینید، برای یک برخورد با اپیدمی یک مسئله اینه که یک مسئله ملتی سیستمی که باید حتما در واقع ارگانهای مختلفی دست در کار بشن که این یه اپیدمی رو کنترل کنن. یکی از مهمترین مسائل در واقع آماده بودن نظام بهداشتی کشور برای مقابله با در واقع اپیدمی ها و در واقع رخدادهای غیر طبیعی است. ما تو این زمینه تو کشور متأسفانه ضعف داریم، هممون هم میدونیم این قضیه رو، ولی واقعا برصد برای یک بار هم که شده باید روی این کار اساسی فکر بشه. ما در واقع پریپندنس برای ما آماده برصد بلایا نیستیم در کشور. همیشه بعد از وقوع سیل، زلزله، آتش سوزی به فکر این میفتیم که مثلا پس کنید چه کار میکردیم که این اتفاق نمیفتاد.
خب آیدتو مردانی، اگر شما این رو میفهمید که ما ضعف مقابل با مدیریت بحران ها رو به حال کشورمون داریم که میدونیم همچون چیزی هم هست، پس الان این چی که گفته میشه که ما موفق تر عمل کردیم نسبت به خیلی از کشورها، این از کجا میاد پس؟
ببینید، بله خدمتتون میگم، یکی این پریپندنس هست، دو برنامه ریزی برای مقابله با ویروسی که آمده که خوشبختانه خوب برصد انجام شد این قضیه. پزشکان، پرستاران، پرسنل پزشکی، سکرتریانه اورژانس، نمیدونم تمامی مردم، اینا تمام دست به دست هم دادن و واقعا اون یک امداد غیبی، اینی که همزمانی در واقع اپیدمی در ایران با تعطیلات نوروز خیلی خیلی کمک کرد به کنترل بیماری. ما همیشه در عید خودتون یادتون هست که ظرفیت کل بیمارستان ها به حداقل میرسید. خیلی از بیمارستان ها بخشای عمده شون رو میبستن برای که میرفتن تعطیلات. یادتونه؟
بله بله.
امسال هیچ بیمارستانی بسته نشد و همه در اختیار بیماران کرونایی بودن. بله. و این ظرفیت ارائه خدمات بهداشت درمانی در کشور به نفع چشمگیری افزایش داد. نکته دیگه از خودگذشتگی در حضرت پزشک، پرستار، پرسنل پزشکی، وزارت همکاری ما در وزارت بهداشت، این در واقع این باعث شد که بتونیم واقعا این بیماری جمع جور بکنیم. اتکای ما به سیستمای بهداشتی که در کشور موجود هست، مثل سیستم شبکه بهداشت درمان در کشور، اینها همه دست به دست هم داد با تونستیم بیماری کنترل بکنیم. ما علارغم اینکه تعداد زیادی از عزیزانمون رو توی مملکت در این از درچه بیماری از دست دادیم، ولی در قیاس با کشورهای مثل ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و امریکا هنوز هم ما مرگومیرمون کمتر از اون کشور هست. ولی به نظر من حتی یک دونه مرگی که قابل پیشگیری باشه، اگر که واقعا اتفاق بیفته، به نظر من واقعا خطاست. و به هر صورت این باید حتما حتما سیستم بهداشت درمانی برنامه ریزی وقوع حوادث بلایا، حوادث. ما الان مثلا در شهر تهران چندین سال ما به ما میگن آقا یه زلزله خیلی مهیب اتفاق میفته و زیر ساختمون رو باید برای اون برنامه‌ریزی بکنیم. هنوز آیا کردید؟ ما نداریم و خیلی از مسائل هست. ولی من یک نکته رو بگم، حالا بحثت چون نمیخوام بحث طول بکشه، مردم خیلی خوب همکاری کردن. من مطمئنم که در واقع ما وسط نوروز سال 99 خاطر انگیز است برای هم. 13 بدر نوروز 99 تنها 13 بدر است که در واقع توی خیابونا و توی بیابونا یه دونه آدم ندیدید شما بره صفرشو پنگ کنه و چیز بکنه. و این نشون میده مردم خیلی خوب همکاری کردن برای در واقع در خانه ماندن و در واقع قطع زنجیره انتقال. و اینا یه مقداری مشیت الهی که مداری برنامه ریزی هایی که اتفاق افتادی بوده از گذشتگی پرسنل پزشکی و الحمدلله تو این وضعیت هستیم. ولی نباید هم قره بشیم بگیم آقا اینجوریه. الان با این سیستمی که من الان میبینم تو شهرهای مختلف کارا راه افتاده و مردم خیلیشون فکر میکنن که بیماری تموم شد دیگه، دارن میان مثلا کارهای عقب مونده شون انجام میدن. خیلی میان از ما مجوز میگیرن آقا میخوایم بریم سفر، میخوایم بریم زیارت، میخوایم بریم سیاحت، آیا اینا رو بریم یا نریم؟ به نظر من خیلی زوده برای این کارا. بعد مردم یه مقداری همکاری بیشتری داشته.
خب مرتب تاکید داشتید روی اینکه باید برنامه‌ریزی بکنیم برای اینکه بتونیم بهتر مدیریت بکنیم بحران ها رو از این به بعد. الان خب از الان دارن میگن که پاییز و زمستون دوباره اوج این بیماری خواهد بود. مطلع هستید؟
خواهشاً بفرمایید. ممکنه.
حالا ممکنه من نشنیدم. من توی رسالی که کردم ممکنه نبود، ولی خب حالا اگه شما این اضافه میکنید که خیلی هم عالی.
ببینید در پاییز و زمستان ما علاوه بر کرونا با آنفولانزا هم روبرو هستیم. این کارش یه مقداری به نظر من انجام شده باشه. ما الان به وزارت بهداشت گفتیم که هر تعداد واکسن رو که سال قبل درخواست میدادید الان باید رقمو 4 یا 5 برابر بکنید. ما دیگه نباید، ما 1,200,000 ما زن حامله در فصل شیوع آنفولانزا داریم، بعد همه اینا واکسینه میشن برای
این دو. ابلاغ شده؟
ابلاغ که نشده. ما
خب یعنی همینجوری نظر کارشناسی است.
ما کمیته پیش مشورتی هستیم.
بله.
ما کمیته اجرایی نیستیم.
نه عرضم این نیستش که شما ابلاغ بکنید، میگم این پیشنهادی که داری شد تایید شده، ابلاغ شده.
ما پیشنهادو میدیم به مسئولین، مسئولین در صورت صلاح دید بعد موافقت میکنن و بعد برای
بس هنوز صلاح ندیدن، درسته؟
اصلا ما فقط در حد صحبت کردیم. الان تا اون موقع حداقل میشه گفت 4 یا 5 ماه مونده دیگه. خب
بله،
پس در حد که زمان کافی برای این است. تازه الان هم شرکت های تولید واکسن هست، واکسن نیست که بفروشن. واکسن بله. معمولا توی ماهای در واقع شهریور و مهر آبان میاد. خب پس این یکی. بعد پس اگه ما آنفولانزا رو بتونیم کنترل کنیم، حتی اگر واکسن کرونا تا اون موقع نرسه که من امید دارم ان شاءالله تا اون موقع هم برسه، ما در واقع فقط باید دست و پنجه نرم بکنیم با موارد آنفولانزایی که احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. برای میگم احتمالاً، اونم بستگی به این داره چند درصد از جامعه تا اون موقع بیماری کرونا رو گرفتن و آنتی بادی محافظت کننده دارن یا ندارن. اگه تعداد افرادی که هنوز بیماری رو نگرفتن تعدادشون زیاد باشه، ممکنه اون چیزی که شما میگید اتفاق بیفته. انشاءالله هم که اتفاق نمیفته.
خب پس استنباط من فرمایش تو شما این هستش که هرچند که خطر ممکنه وجود داشته باشه بنا به فرموش جناب عالی در پاییز زمستان، اما هنوز در حد ارائه پیشنهادات هستیم برای مدیریت موضوع و تصمیم خاص یا برنامه‌ریزی خاصی تا این لحظه که داریم با هم صحبت می‌کنیم اتفاق نیفتاد.
کمیته علمی کشوری هفته یک بار جلسه داره، حداقل 30 یا 40 نفر توش دارن کار می‌کنن. تمام این اقداماتی که داره انجام میشه وسط اینا که خلق و سائل نبوده که، از همه وسط پیشنهاداتی بوده داده شده. در دستور عمل در تشخیص و درمان تا حالا 5-6 بار بازبینی شده، همین کارا داره انجام میشه.
بله.
یه سری از دستورات هست، یه سری از پیشنهادات هست، باید منابع مالیش تامین بشه، باید حتما شرایط خاص در واقع تحریم در کشور رو مد نظر داشته باشن، ببینن آیا واقعا واکسن ما میدن یا نمیدن. اینم مسئله مهم نیست.
بله.
پس در چه اینا در همه داره رایزنی میشه، داره کار میشه روش. آیا تولید داخلی باید بکنیم ما یا باید خارج باید کنیم؟ اینا تمام احتیاج به
زمان داره. امیدواریم که به هر حال خیلی عقب نیفتیم، چون 4-5 ماه که شما اشاره کردی زمان خیلی زیادی هم نیست برای هم اتفاق افتادن همه مسائلی که شما فرمودید. متشکرم آقای دکتر مردانی. خداحافظ شما.
خداحافظ.
آقای دکتر مسعود مردانی از کمیته علمی کشوری استعداد مقابله با کرونا صحبت کردیم در خصوص موفقیت‌ها و نحوه مدیریت ما در مقابله با کرونا. خب ساعت 12:42 دقیقه است، همچنان همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. اجازه بدید که بریم گفتگوی دیگری رو شروع بکنیم. یک مقام مسئول در سمت خودروسازی خبر داد از نهایی شدن فرمول جدید قیمتگذاری خودرو و گفته که قیمت تمام شده به علاوه حد اکثر 5% سود تولید کننده، منوط البته به بهره‌وری 70% نرخ نهایی هر خودرو هست، در شرایطی که طی 2 سال گذشته ما به هر حال میدونیم که همواره شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم. حالا به نظر میسه که این فرمول هم باز هم نشان از افزایش مجدد قیمت خودرو داره. آقای دکتر علی علیلو نماینده سابق مجلس در کمیسیون صنایع معادن و رئیس سابق هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودرو در همون مجلس نهم برنامه‌مون هستن، در این باره قدر بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای علیلو سلام. سلامت.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه شنوندگان محترم و عزیز.
خیلی متشکرم. خب قیمت خودرو باز هم ظاهراً اینطور برمیاد که قرار اضافه بشه. حالا گفتن قیمت تمام شده به علاوه حد اکثر 5% سود تولید کننده. حالا این قیمت تمام شده خودش چقدر تعیین شده باشه اونم داستانیست. اطلاعات بیشتری داریم بهمون بدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مقدار تناقض ها خیلی مردم رو، ما رو و ما رو دوستان رو سردرگم میکنن. اگر بنا بود که چون همین آقای وزیر محترم جناب آقای رحمانی که ارادت هم داریم خدمتشون، اما در همین یک سال پیش بودن اومدن گفتن مبنای قیمت گذاری حاشیه بازاره،
اون که اجرایی نشده به علیلو ما
شد
میگن اجرایی نشد که به خاطر همین نتونست موفق باشه.
نه خیر، یک مرتبه مثلا قیمت خودرو در بعضی از خودروها 50%، 60%، بعضی ها 70% رفت بالا، تو بعضی را تو 20% هم داشتیم، اما اینا بر همون مبنا افزایش قیمت شد رفت بالا. چرا نشد اینا؟ ببین این دیگه میشه دروغ، این میشه دیگه مردم رو پیچوندن، این میشه دیگه با مردم دیگه غیر صادق بودن.
ادعای خودشون اینه هستش دیگه.
خب این ادعای درست همون یه تقریبا حدود یک سال پیش سراتو 110 تومانی یا 290 تومان، بعدم الان نزدیک 400 تومانه. مبنام چی بود؟ بازار. گفتن آقا بازار، خب تو بازارم شبکه یه دلالی و بازار سازی آب و بر 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 که نمیخوایم تکرار مکررات کنیم، عواملی که قیمت میسازن خب اینا قیمتون برام بار. اما از این که بیایم الان بعد یک سال که موفق نبودن، که ما اون روز گفتیم این روش روش موفقیت آمیدی نیست، در گذشتم تجربه کردیم، بعدم ما زمانی که مجلس بودیم جلوی این کار رو میگرفتیم، باید استادیم جلوش.
اجازه نمیدادیم، چون میدونستیم موفق نیست و دودش هم به چشم مردم میره. ما به خاطر منافع مردم دیگه نمیخواستیم. اومدن دوباره حالا این بعد از تغییر وزارت این اتفاق افتاد، بازم ما اعلان کردیم تو مصاحبه ها تو مناظره ها این موفقیت آمیز نخواهد بود. مردم ها اینکه در اینجا به اصطلاح متضرر میشن. خب بعد از یک سال اینا اومدن میگن موفق نبوده. جمله رو دقت بفرمایید، میگن که قیمت گذاری به علاوه 5% سود. خب این که رفتیم با دوباره به بحث قیمت گذاری، پس اینه که ادعا کردید عرضه و تقاضا بازار این شعارها که قبول نمی کردید که تو این شرایط موفقیت آمیز نیست، خب چرا الان از حرفتون عقب نشستید؟ چرا دوباره رفتید به سمت قیمت گذاری؟ چرا الان نمیگید که مگه میشه به قیمت خودرو رو بیام قیمت بذاریم پس بازار چی کاره؟ این قاعده باز خلافه. الان آیون وقتی میگن قیمت تمام شده، این قیمت واقعی نیست. اینها تمام، من قبلا همین چند شب پیشم توی یکی از مصاحبه‌ها عرض کردم، قیمت تمام شده ای که دارن در میارن قیمت واقعی نیست.
چرا این حرف میزنین؟ چرا؟
به این دلیل. ببینید ما وقتی میگیم قیمت تمام شده، یعنی تمام نهادهایی که الان ما به کار میبریم در اونجا هر قیمتی میخریم، اگرچه در اونجا مدیریت صحیحی پشت این موضوع نیست، چون بماند. حالا گیرم همین مدیریت که فولادی که استفاده میکنم، پلیمری استفاده میکنن، نمیدونم مواد سایر موادی که استفاده، همین نهادها بر اساس همین بگیم قیمت تمام شده این است، این عدد اگر باشد درسته. ولی این که نیست، ضررها و زیانهای انباشته گذشته، ضرر زیانهای شرکتهای اقماری زیانده، تمام هزینه های سربار، هزینه های مالی که هیچ کدوم استاندارد نیست، ناشی از ساختار غلط حاکم بر صنعتی که آقایون زیر بار این موضوع نمیرن. ما 6 سال داریم اینو میگیم، میگیم اساس رو درست کنید، اصلاح کنید، همه این هزینه ها رو میارن جزء تمام شده. که یک بار تو تلویزیون نماینده آقایون که رئیس انجمن خودروسازان بود، آقای نعمت بخش اومد، وقتی ما اینو مطرح کردیم ایشون روش گفته شد خب اینا رو پس از کجا باید تامین کنید؟ یعنی ثابت شد با اعتراف خودشون که تمام اینها رو تو هزینه ها دارن حساب میکنن. این اتفاق نباید بیفته. اینا جزء هزینه های تمام شده نیست. بله که الان با اونها وقتی حساب میکنن قیمت تمام شده میاد، یک دونه پژو پارت میرسه به 150-60 تومن، نمیدونم 120 تومن و الی آخر از این قیمت های کذایی. بعدم میگم 5% حاشیه سود میذاره. این چون ما علم به این داریم، چون باورمون این هستش که این نوع قیمت گذاری غلطه، اولا برن بشینن اساس رو درست کنن، یک سیاست اول سال یک سیاست اجرا کنن، آخر سال یک سیاست دیگه اجرا کنن، این خیلی بده. تو کشوری که 40 سال ما تو نظام جمهوری اسلامی تجربه مدیریت داریم، بعد با این آزمون خطا، چقدر آزمون خطا شما تابان این آزمون خطاهای شما رو بده مردم؟ این یک
آقای دکتر علیلو، ما حدود 1 دقیقه بیشتر نهایتا فرصت نداریم، خودتون مدیریت بفرمایید و جنبندی
بفرمایید. ببینید اولا آقایون برن حداقل بعد از این همه بگومگوها و صحبتها و اینها واقعا بشینن یه تیم کارشناسی بذارن، یک سیاستگذاری پایدار رو بحث تولید و قیمتگذاری و سایر مسائل خود رو انجام بدن. یک دو، این که میگن قیمت نهایی، بنده به آقای وزیر عرض میکنم اطلاعات غلط به شما میدن جناب آقای وزیر، اعتماد به این اطلاعات نکنید. همین آدم ها، همون کارشناس ها با همین اطلاعات غلط بوده که در 40 سال هیچ وقت این موضوع به سرانجام درستی نرسیده. شما اعتماد نکنید، از نیروهای جدید استفاده کنید. نه این که تمام شده یه قیمت چند هست رو درست در بیارید، بله اون موقع مردم میتونه.
خیلی ممنونم آقای دکتر علیلو از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب با آقای دکتر علی علیلو از نمایندگان سابق و رئیس سابق هیئت تحقیق و تفحص صنعت خودرو در مجلس نهم صحبت کردیم در خصوص قیمت‌گذاری جدید خودرو و به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. خیلی ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون، خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز شنونده، برنامه رویداد رو شنیدید و در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. به لحظات ملکوتی و زیبای اذان ظهر نزدیک می شویم و با امید بهترین ها در این روزهای رمضان، ماه مبارک رمضان، و با این آرزو که طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره و با این امید که هر لحظه و هر روز یاد و بگیرش.
یا ارحم الراحمین، 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 يا أرحم الراحمين، 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 يا ارحم 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 الراحمين.
در لحظات ملکوتی اذان ظهر از شما دعوت میکنم به تلاوتی چند از آیات کلام الله مجید گوش فرا دهید با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما سريع